الان تو مجبوری موافقت کنی، نگران که مخالف
موافقت
کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای تاجگردون و آقای طاهری به من گفتم ببین هر حکمی که تنخواه باشه، حوادث باشه، استان باشه، فارغ از این که محتوای چی، حتما رأی میاره، موافقت کن. ولی ببینید دوستان، ما گیری با این موضوعات نداریم. ما هم اتفاقا وقتی استانی بکنیم یه مقداری مشکل استانامون رو حل میکنیم. ولی اگر برف تو استانهای زاگرس بیاد به عنوان مثال، اونجا راه بسته بشه، یا زلزله توی کرمانشاه بیاد یا توی بم بیاد، اون پولی که ما باید به اونجا بدیم تقسیم استانیش بکنیم، اگه مشکلی شد چه کار بکنیم؟ استان یه بودجه ای داره، باید رو کار خودش انجام بشه. بحران مالی یه جاییه که بحران میاد. بحران یعنی یه بخشی از جمعیت کشورمون در یک لحظه ای دچار حادثه میشن، هممون باید بریم کمکش کنیم، نه یه پولی که مال حادثه دیدگان است هممون توزیعش کنیم بخوریمش. بنابراین من خواهشم اینه، شما صاحب نظرید رأی بدید، برای ما هم مشکلی نیست یه پولی رو به صورت استانی توزیعش کنیم، ولی حواسمون باشه به زمانی که بحران میاد، مشکلی ایجاد میشه، همه باید دنبال پول بگردیم. دولت مخالفه.
میگم اون سالایی که سیل و زلزله میاد پول کجا خرج کنیم بعد؟ میگم پاسخ من ندیدی آیه بره، شنیدیم. اینا روز مبادا رو اینطوری میبینن. خیلی ممنون. کمیسیون
اختار و تذکر هم اصرار دارن. آیریس اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای سلیمی هستیم، شماره 168.
آیریس بسم الله الرحمن الرحیم. اختار اصل 110 سیاست های کلی قانونگذاری بند 9. من خواهش می‌کنم چون جناب علی باید در این رابطه اظهار نظر بفرمایید. ببین پیشنهادی که داده شد، خب پیشنهاد خوبیه که بره استانا، جدول توزیعش چون مشخص است ابهام داره. بند 9 شفافیت عدم ابهام، این رو محبت کنید جناب علی. این نکته اول. پس جدول استانی هست، بله، ولی نحوه نسبت توزیعش بین استان ها مشخص نیست. در جدول 10 توزیع میشه. این نکته اول. اجازه بدید. نکته دوم، وقتی که اتفاقا این مرکزگرایی رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون کلا در اختیار به صورت گلوبال در اختیار سازمان برنامه است برای استان ها. برخی از دوستان رو به هر کیفیت که تشریف میبرن ممکنه سهمی بگیرن، برخی ممکنه سهمی نگیرن. یعنی اشکال دوم هم این است. این دو. سوم، نکته سوم میخوام عرض کنم آقای رئیس، این رو خواهش میکنم دقت بکنید. نکته سوم، ببینید آقای رئیس، ما بر اساس اصل 85 سمت نمایندگی قائم فرد و شخصه. این جدا، اون اصل قصه اونجا فراموش نشه. اینو برای نکته دیگه عرض می‌کنم. امروز با توجه به این گزارشی که داده شد در بحث حقوق ها، من می‌خوام عرض کنم به هر کیفیت، ببینید دو تا نکته است که اینا رو حالا کنار هم، اول اینو بگم من. سمت نمایندگی قائم به شخصه. خب بر اساس ماده 41 ما یک کمیسیون تلفیق داریم، درست؟ الان گزارش کمیسیون تلفیق برکفیت اینجا آباد شرح داده شد که منظور اینه. اگه قرار به این باشه که هر چیزی که اینجا میاد ما تابع مقلد لفظیم، اون چیزی که اینجا نوشته شده، من خواهش می‌کنم کمیسیون محترم تلفیق به نحوی عمل بشه که یک شرح المراد نخواد همراه عبارات بده که آقا مقصود اینه، منظور اینه. این یه مقدار شفاف نمیشه. الان به هر کی در حقوق ها غیر شفاف بود. مضافم به این که ببین بعضی از موارد بوده که در کمیسیون تلفیق یک کمیته تصمیم گرفتن و به عنوان گزارش فرستادن، نه در صحن کمیسیون. ببینید ماده 41 صحن کمیسیون، نه کمیته. توکیل در توکیل که اینجا نداریم. ما به عنوان نمایندگان در قانون آیین نامه گفته کمیسیون تلفیق. دیگه اینکه کمیسیون تلفیق تفویض کنه به یک کمیته، این امکان پذیر نیست. آخرین جمله رو عرض کنم، ببین آیرس، این الزامات رو 6 تا و 6 تا در منابع 6 تا 6 پس کردیم، در مصارف هم 6 تا، چون این رویه میشه برای سال آینده. عرض میکنم ما اینکه ما این 6 تا در منابع 6 قسمت در مصارف بررسی کنیم، هیچ قانونی نداریم. من نمیدونم از کجا این نازل شد، برای اینکه این الان رویه میشه یا بعد در سالهای آینده میگن رویه است. اینو اینجا من به اصطلاح تذکر میدم و الامر الیکم.
تشکر میکنم. تذکر آیین نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم.
اجازه بدید. اولا من در بخش مربوط به بحث آخر رو بگم، واقعا در بحث حقوق چه ابهامی وجود داره؟ یا بحث نقطه‌ای که جناب عالی میگین در تلفیق، در تلفیق به هر حال طبق آیین‌نامه‌ای که اونجا درست میکنن، خودشون اونجا میتونن گروه کاری هم درست کنن. تبصره یک، در صورت ضرورت هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق میتواند کارگروه هایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد، پیشنهاد آن کارگروه میاد توی کمیسیون. پس نگاه کنید، من در روز قبلم اشاره کردم ما همه صحبت های انجام شده رو، قوانین و مصوبات رو چک میکنه، ابهامی باشه که 6-7 تا ابهام بود به کمیسیون دو مرتبه ارجاع دادیم، کمیسیون در حقیقت اونها رو اصلاح کرد به ما داد و نهایتا کمیسیون وقتی گزارش مکتوب خودشو میده، او برای ما سنده و هم از جهت قانونی هم از جهت شرعی. اینطوری که گفته میشه این برداشت میشه. در رابطه با این سهمیه بین استانها هم بر اساس جداولی که به نسبت هر استان هست که بر اساس او امتیاز برای اون توزیع میشه، این همون جدول مصوبه قبلی هم که دوستان اشاره کردن در رابطه با روستاها و مشکلات آب، الان ما اصلا استانی داریم که مشکل آب نداشته باشه در حوزه روستاهاش؟ به نسبت اون حتما تو اون جدول اینجا هم توضیح میشه. خیلی ممنون.
تذکر آیین نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم، شماره 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، همکاران فرمودن، ببینید بحث پیشنهادی که داده شده به جهت جلوگیری از فرایند هست. الان در استانی حادثه رخ میده، خواهی این فرایند تا طی بشه، استاندار اون استان بیاد گزارش تهیه بکنه، بیاد در وزارت کشور تاییدیه اونو بگیره، وزیر کشور بیاد این روند و جناب آقای پور محمدی در حیات دولت تهیه بکنه، خب طبیعیه فرایند. واقعا ما الان واقعا استانهایی داریم که هنوز حادثه رخ داده، درگیر اون ترک تشریفات و فرایند قانونی خودشون هست. این پیشنهاد اولا که ما چرا باید بمونیم حادثه رخ بده منابعی بهش اختصاص بدیم؟ الان خیلی از استانها هستن در معرض حادثه هستن، خب این منابع ما بذاریم، خب پیشگیری بکنیم از اون حادثه، به جای اینکه بمونیم حادثه رخ بدهد ما منابع رو صرف اون حادثه بکنیم، خب ببینیم از الان بیایم پیشگیری بکنیم. در همه استانهای شما در صورت این موضوع وجود داره. من خواهش میکنم دوستان کمک بکنم به این پیشنهاد رأی مثبت بدن.
از اینکه در تذکر موافق و مخالفت کردین تشکر میکنم آقای لاهوتی، به عنوان پیشکسوت مجلس خیلی ممنون. حاضرین 215 نفر، آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد کمیسیون برنامه‌بودجه و محاسبات الحاقش رو آقای قوامی به رأی گذاشتن. دولت مخالف، کمیسیون نظری نداره، کمیسیون تلفیق. لطفا در رأی گیری مشارکت کنید.
پایان رای گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که 20% از کل تنخواهگردان موضوع بند میم ماده 28 قانون الحاق در جدول استانی توزیع می‌گردد. توزیع گردد.
ردیف بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. ردیف 4 الزامات حوزه نفت و انرژی. ردیف 4.1 تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، موضوع ماده 3 قانون مانع توسعه صنعت برق مطابق مصارف پیش بینی شده در قانون. بند 41 ماده 1 مستندات قانونی. بند 41 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی. ردیف 4.1.1 هزینه های تولید و تامین برق حرارتی 45%. ردیف 4.1.2 حمایت از توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق 1%. ردیف 4.1.3 طرح‌های بینسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تکمیل واحدهای بخار و سیکل ترکیبی 9%. ردیف 4.1.4 اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق از جمله برقابی با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق 40%. ردیف 4.1.5 هوشمندسازی شبکه توزیع برق ماده 42 قانون برنامه هفتم پیش و ماده 18 قانون مانزدای سوسته صنعت برق 2%. ردیف 4.1.6 خرید برق از بازار برق سبز بها بازار یا بورس انرژی 3%. ردیف 4.2 درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها 100%. بند استناد قانونی بند 27 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی. ردیف 4.3 میزان امحال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تامین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز 55 میلیارد یورو. استناد قانونی بند 28 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی. ردیف 4.4 سهم منابع حاصل از اجرای ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی از متقاضیان انشاب آب و فاضلاب در داخل شهرها که اقدام به تفکیک مالک ملک و یا افزایش واحد می نمایند برای اصلاح بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب روستایی نسبت به منابع حاصله 10%. استناد قانونی بند 45 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی. ردیف 4.5 معادل ریالی میزان نفت تحویلی وزارت نفت پالایشگاه ها از محل منابع داخل در سال 1405 بابت دریافت مواد اولیه غیر یا وکیوم باتوم 500 هزار میلیارد ریال. استناد قانونی بند 32 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی. ردیف 4.5.1 وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و اشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی و فرعی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی بهسازی شبکه آزادراهی کشور توسط بخش‌های دولتی و خصوصی 49%. ردیف 4.5.2 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه بهداشت و اجرای طرح‌های یا پروژه‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها تا 70% به صورت تعاطری 20%. ردیف 4.5.3 وزارت آموزش پرورش و علوم تحقیقات و فناوری 4.5% سازمان نوسازی مدارس توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسای دانشگاه فرنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی و 0.5% دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5%. ردیف 4.5.4 وزارت کشور از طریق سازمان زیربط برای آسفالت معابر عمومی 50% از این سهم برای شهرهای زیر 50,000 نفر جمعیت و 50% مابقی برای شهرهای بین 50 تا 500 هزار نفر جمعیت 17%. ردیف 4-5-5 بسیج سازندگی 6.5% برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی، پایگاه‌های بسیج مقاومت، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس و 2.5% برای پادگان‌ها و مجتمع‌های بزرگ مسکونی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 9%. ردیف 4-6 تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ عامل‌های انرژی بالاتر از الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی به شرط تحقق منابع مازاد، حمل و نقل، صنعت و معدن و نیروگاه، استناد قانونی ماده 8 قانون هدف بند کردن یارانه ها. ردیف 4-6-1 میزان اختصاص منابع مازاد حاصل از اصلاح نرخ حاملای انرژی بالاتر از الگو در بخش حمل و نقل موضوع ردیف 13-5 و 5-14 الزامات منابع به توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده با اهرم سازی منابع 50%. ردیف 4-6-2 میزان اختصاص منابع مازاد حاصل از اصلاح نرخ حاملای انرژی بالاتر از الگو در بخش‌های صنعت، معدن و نیروگاه، موضوع ردیف 5-8 منابع به توسعه فناوری‌های مدیریت مصرف انرژی در این بخش را با اهرم سازی منابع 50%. در ردیف 4-5-5 عبارت بعد از عبارت بسیج سازندگی 6.5% به صورت تهاتر
یا به صورت تهاتر
از قلم افتاد.
کمیسیون، گزارش کمیسیون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت، ردیف 4 الزامات مصارف ردیف 4 الزامات مصارف حوزه نفت و انرژی بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که مصوبه سال 1401 که یکی از قوانین خوب مجلس بود برای اینکه مدیریت صنعت برق و توسعه و حمایت از فعالین حوزه تولید صنعت برق رو به صورت اقدام عملی حمایت بشه که توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجام بشه، به همین جهت در ماده 3 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق از به یه نوعی که مشترکان صنعتی بزرگ یعنی کارخانه‌های پرمصرف و کارخانه‌های بزرگ، نه کارخانه‌های کوچک، بنا شد که درآمدی اخذ بشه و این درآمد در بخش‌های مختلف به جهت توسعه، نوسازی و به یه نوعی حرکت به سمت نوسازی شبکه تولید و تأمین برق حرکت کنه. به همین جهت ما الان داریم در شبکه توزیعمون متاسفانه پرت به یه نوعی منابع داریم یا راندمانمون در نیروگاه ها، از این جهت بنا شد که این منابع در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار بگیره که به این میزان تسهیم بشه. هزینه های تولید و تأمین برق حرارتی 45%، یعنی اختصاص منابع برای نوسازی نیروگاه ها و شبکه انتقال که اونجا به یه نوعی پرتمون و شدت مصرف انرژی کاهش پیدا کنه. عمل کرده ماده 3 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق در سال 1404 100,000 میلیارد تومانه و پیش بینی میشه این ردیف برای سال آینده به 120,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کنه که کمک کنه به رشد و توسعه صنعت برق و تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق 1%، طرح‌های بین‌سازی که راه نجات کشور اجرای ماده 46 و بحث طرح‌های بین‌سازی و اصلاح الگوی مصرف 9%، اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق از جمله برق‌آبی با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق 40%. به همین جهت این منابع برای تأمین منابع توسعه شبکه برق اختصاص پیدا کرد. نکته بعدی که مهم بود، به دلیل تغییرات مصرف و به یه نوعی بینسازی و جلوگیری از اجهاف بر مردم، چون قدیم بحث برخی از مجتمعهای مسکونی کنترل مشترک داشتن در مصرف آب و بعد با سیاست‌های تغییر با تغییر سیاست‌های مصرف در شرکت آب و فاضلاب ضرورت این ایجاد شد که کنترل‌های مشترک در واحدهای مسکونی با درخواست مجتمع با درخواست ساکنین اون مجتمع و آپارتمان‌ها تفکیک بشه. اینجا هم اجازه تفکیک کنترل‌های مشترک در واحدهای مسکونی و مجتمع‌ها داده شد، هم منابع این رفت برای تعمیر و توسعه تأسیسات آبرسانی و توسعه شبکه آبرسانی به روستاها. یکی از موضوعات بسیار مهم، همکاران محترم، نمایندگان محترم، یکی از موضوعات مهم در بحث پروژه عمرانی تأمین غیر رایگان بود که باز هم با پیشنهاد نمایندگان این در بودجه سال جاری از 25 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این یعنی توسعه روستاها، تأمین غیر برای آسفالت معابر در حوزه شهرهای کوچک و همچنین روستاها، شهرهای بزرگ، آسفالت راه‌های اصلی و راه‌های روستایی و همچنین نگهداشت آزادراه‌ها، یکی از منابع بسیار خوب که کمک می‌کنه به توسعه زیرساخت‌ها مخصوصاً در آسفالت معابر و با نگاه توسعه این مناطق محروم، همین افزایش 25 هزار میلیارد تومانی به 50 هزار میلیارد تومانی غیر رایگان که برای سال آینده برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و دهیاری یا نوسازی مدارس، بسیج، ارتش و برای آسفالت دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد.
تشکر می‌کنم. مخالف محترم نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای قاسمی هستیم، شماره 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم، به ویژه اعضای هیئت رئیسه. جناب آقای دکتر قالیبافند، خواهش هم اینه یک لحظه یه توجهی به کلیاتی که من در خصوص بودجه میخوام عرض بکنم داشته باشید. ببینید، بر اساس قاعده بودجه بندی، 9 ماه از عملکرد سال گذشته، از سال جاری به انضمام 3 ماه عملکرد سال گذشته، پایه محاسباتی داده‌های برآوردی حالا تو منابع و مصارف به نوعی تفریق برای سال بعد، بالاخره یه پایه محاسباتی به یه داده متقنیه. آن چیزی که من امروز صحبت ظرف این 2-3 روز با دوستان همکارانم در مجلس صحبت کردم، هیچ کدام بی اطلاع بودن در 9 ماه گذشته از بودجه سال 1404 هیچ داده ای نداشتن، یعنی اون تعمل کرده بودجه ای رو نداشتن. و به نوعی میخوام کلیات را اینجوری عرض کنم، چیزی که ما در این مجلس، شما در این زحمت میکشید، شبان روزی پشت این میز نشستید و دارید نظارت و مدیریت میکنید، آنچه که در مجلس رخ میده حروف والیست نوشته میشه ولی توسط دولت خوانده نمیشه. در تفریق بودجه شما دیدید، در تفریق بودجه سال 4403 اعلام شد که 256 همت اوراق دیده شده بود، در خارج از این مجموعه 250 همت تصمیم گرفته میشه، 37.9% انحراف بودجه است. اگر قراره که ما وقتمون رو بذاریم شبان روزی رو بودجه و بعد یک گروهی خارج از مجلس تصمیم بگیره و دولت هم کار خودش رو انجام بده، خب این یک بانگی یک جا بدون اتلاف وقت این بودجه رو مسبب کنیم تا همه با هم بریم دیگه، وقتمون حداقل به قول آقای رسایی 400 تا لامپ برق نمی سوزونه.
من عرض دومم اینه، ما الان حدود 7000 پروژه در کشور داریم، سال جاری 261 همت تعدیل و مابود تفاوت از 600 هزار میلیارد بودجه عمرانی کشور صرف این تعدیل میشه. دکون باز شده برای یه سری پیمانکارها، بعد بررسی میکنی حدود 30% این پیمان ها و پروژه ها متعلق به 20 سال قبله. الان من سالم از سازمان برنامه بودجه اینه، در پیوسته یکی که شما آوردی اولویت این طرح ها و پروژه ها در کجاست؟ چرا این پروژه ها اولویت بندی نمیشه؟ اسم این سازمان ناسلامتی هم برنامه است و هم بودجه، که هیچ کدامش نیست. و به قول یکی از دوستان فقط یه واوی مونده با این فرمایشی که دیروز رئیس سازمان برنامه بودجه در لایه بودجه 2% برای مالیات افزایش، اون روز میاد میگه که هیچ گونه سفره مردم رو تهدید نمیکنه، روز گذشته میخوان 0.5% اضافه کنن، میگن چون هدف قایش میره تو حقوق سفره مردم رو تهدید میکنه. خب این دوگانگی ها آدم کجا بذاره؟
خب خیلی ممنون. اجازه بدید آیشه من یه نکته عرض کنم. جناب آقای قاسمی، در همین سن حتما جناب عالی یادتون هست که گزارش تفریق بودجه حدود 1 ساعت در اینجا گزارش عملکرد داده شد، در همین سن مکتوب فرستاد، نوماهه داده شد، نوماهه نخیر تو همین سن توجه. من خواهشم اینه، ما یکی از بحثایی که تفریق بودجه دنبال میشه در دیوان همینه، که درست در همین دیماه که میاد قبل از اون یا در این زمان این گزارش به سن داده میشه، مکتوبم هست برای همه هم میاد و خلاصه حروف والی نیستن اینطوری که میگین، به نوعی واقعا به مجموعه مجلس اینطوری نگاه کردن اشکال داره. به حال ما اینجا همه دقتمونم اینه که واقعا قوانین رعایت کنیم، دنبال کنیم. بعضی دوستان اینجا بعضی پیشنهادها رو دارن قابل تر نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که همین آمینامه رو میخوام رعایت کنیم. حتی بعضی به اوضاعات میکنه پیشنهاد خوبی هم باشه، به حال رأی نمیاره. اینا هر کدوم دلیلی داره به خروجی مجلس که میشه قانون. ایشالله هممون بهش توجه کنیم. خیلی ممنون از تذکر جناب عالی هم بابتی که توجه بیشتری میکنیم. این بس درسته، ولی اینکه ما مطلع نیستیم چجوری هزینه میشه، نه واقعا مطلعیم، ولی قبول داریم که ما در نوع هزینه کردن به درستی هزینه نمی کنیم. ما هم در درآمد دچار مشکلیم، هم در هزینه. اینا یه بحث کلیست که درستم هست بودم بهش توجه کنیم. بفرمایید، موافق و بفرمایید.
تشکر میکنم. نفر اول به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای زاکر هستیم، شماره 221.
بسم الله الرحمن الرحیم. این الزامات حوزه نفت و انرژی ردیف به ردیف وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که واقعا نسبت به سال گذشته قدمهای خوبی برداشته شده. من از کمیسیون تلفیق و هم از برنامه بودجه تشکر میکنم. شما ملاحظه کنید در خصوص غیر رایگان، ما قریب به 2 برابر غیر رایگان نسبت به سال گذشته امسال آورده ایم. یعنی سال گذشته 25 تا 27 همت بود، الان 50 همته. غیر رایگان برای راه‌های روستایی، برای راه‌های بین جاده‌ای، بین شهری، خب این قدم خوبیه. یعنی ما اگر بخواهیم واقعا موقعیت ترانزیتی کشور رو در نظر داشته باشیم، الان خصوص استانهایی که موقعیت ترانزیتی کشور رو دارن، ما الان قریب به 4-5 کشور مرز مشترک داریم. یه کوریدر غرب به شهر، شهر به جنوب، همه اینا میاد از دروازه اروپا عبور میکنه. اگر این جاده ها واقعا آماده نشه، زیرساخت نداشته باشه، آسفالتش مناسب نداشته باشه، خب آیا این ظرفیت ترانزیتی به حد خودش میرسه؟ اون سهم بازار بین المللی رو خواهیم داشت؟ نه نخواهیم داشت. ببینید، ما اگر بخوایم به این ردیفا نگاه کنیم، قریب به 49% در حقیقت در راستای آسفالت شبکه‌های آزادراهی